أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما دوستان عزیز در این هفته درباره مسائل فقه مستحدث، بحث پیوند اعضا بود و ما اگر یادتون باشه گفتیم فرعی را که انتخاب کردیم و بحث میکنیم از خاتمه تحریر الوسیله قبل از مسئله هفت درباره اینه که اصلا آیا کندن عضوی از بدن انسان جایزه یا جایز نیست؟ انسان آیا مالک هست که آیا توان دارد، آیا اجازه دارد که اعضای بدن خودش را، حالا میخواد اعضای رئیسه باشه یا میخواد اعضای غیر رئیسه باشه، حتی یک رگی، یک پوستی از بدن خودش را بکنه به دیگران هدیه کنه یا بفروشه، این حق را داره یا نداره؟ دو قول در قضیه وجود داشت. قول اولین بود که میگفتن حق نداره انسان، انسان مالک اعضای خودش نیست. دلیلش هم چهار دلیله. ما دلیل چهارمی که خوندیم آیه شریفه‌ای بود که دلالت میکرد بر حرمت تغییر در خلقت، و ما آیه شریفه را از سوره نساء آیه 119 بود که سوره نساء آیه 119 خوندیم و این آیه را از نظر ترکیبی و از نظر جایگاه ادبی و تفسیری توضیح دادیم. این آیه مربوط به شیطان است که خداوند متعال او را نفرین کرد، لعنه الله و قال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا. او هم گفت که خب حالا که ما را طرد کردیم، ما از بندگان تو یک بخش و یک نصیب جدا شده ای را خواهم گرفت برای خودم، ولأذلنهم اونها را گمراه خواهم کرد، ولأمنینهم آرزوهای پوچ در ذهنشون خواهم انداخت، ولآمرنهم اینا را امر میکنم که فلیبتکن آذان الانعام، تا اینکه گوشهای حیوانات مرکبی را و سواری را ببرن، ولآمرنهم من اینها را امر خواهم کرد که فلیغیرن خلق الله، خلق خدا را تغییر بدن. این کلمه مورد استشهاد قرار گرفته و معتقدن با کسانی که قول منع را انتخاب کردن که حق نداره کسی در بدن خودش تصرف کنه، چون این تصرف باعث میشه که نوعی تغییر در بدن انسان حاصل بشه. ببینید شیوه استدلال بنای شریفه چیه؟ شیوه استدلال اینه که شیطان داره میگه، شیطان میگه لآمرنهم، من امر میکنم مردم را که در نتیجه چیکار کنن اینها، فلیبتکن آذان الانعام گوشه های حیوانان را چاک بدن، ببرن، شخ کنن، ولآمرنهم اینا را امر میکنم فلیغیرن خلق الله، خلق خدا را تغییر بدن. خب خلق خدا را تغییر بدن یعنی چه؟ الان نگاه کنید، کسی که داره عضوی از بدن خودش را جدا میکنه، کسی که داره حتی پوستی از بدن خودش را بر میدارد، رگی را از بدن خودش بر میداره، میخواد به دیگری بده، این تغییر خلقت خداوند است و تغییر خلقت خداوندم کار شیطانه. آیا شما حاضر هستید کار را انجام بدید که شیطان آمرشه؟ اگر شیطان آمر کاری باشه معناش اینه که خدا قطعا ناهی از اون کاره. پس ببینید این آیه شریفه به صراحت دلالت داره که شما حق ندارید، چون معنای این آیه اینه که شیطان امر میکند که عضوی از بدن انسان را بکنن و به دیگران بدن یا در جای دیگه استفاده کنن، و وقتی که شیطان نهی میکنه، امر میکنه، معناش اینه که خداوند نهی میکنه. پس خداوند جلوی این کار رو میگیره، پس شما حق ندارید استفاده کنید. این استشهاد به این آیه شریفه که وجه استشهاد بود در حقیقت، ولیکن توجه داشته باشید دوستان عزیز، ما به تفاسیر که مراجعه میکنیم در تفاسیر بررسی شده که تغییرات گاهی تغییر ظاهریه گاهی تغییر اندرونیه در حقیقت، و عجیب در تفاسیر درباره این تغییر آرا و نظریات گوناگونی بیان شده و هر کدوم به یک جوری معنا کردن در حقیقت. قبلا یادآور شدم حتی در روایات مصادیق گوناگونی برای این تغییر آمده. مثلا در روایات اهل سنت خیلی مصادیق گوناگونی آمده که اندکی تغییراتی که در بدن انسان حاصل میشه اینا جزء فلیغیرن خلق الله باشه، و بر این اساس خیلی از اموری را که در حقیقت در ظاهر خلقت انسان انجام میشه اینها را جزء تغییر خلقت شمردن. ببینید تغییرات ظاهری را 10 مورد در تفاسیر، البته به مناسبت‌های گوناگون، شما به تفسیرهای گوناگون اگر مراجعه کنید اینا را مصداق لیغیرن. مثلا الاخصاء، اخصاء چه در آدمی باشه چه در حیوان باشه، گفتن این مصداق تغییر خلقت. وشم، وشم یعنی این که همون خالکوبی که در بدنهای انسان وجود داره. وشر، فرمودن وشر یعنی این که دندونها را زنها زیباسازی کنن و جوری کنن که مورد توجه دیگران قرار بده. تفلج، برای خودشون در حقیقت دندون بگذارن به خاطر زینت. تنمس، تنمس در حقیقت موهای صورت را به جوری برکنن که موجب زیبایی اونها بشه. وصل شعر، موی اضافه به خودشون متصل کنن. حلق لحیه، لحیه. الان شما در کتاب مصباح الفقاهه مرحوم آیت الله خویی اتفاقا همین مسئله را آورده، اشاره کردیم. حلق لحیه، خضاب شیب به سواد، اگر ریش را انسان باز رنگ سیاه. تخنس، یعنی اگر چنانچه در حقیقت شخصی حالت تخنس پیدا کنه، مذکر خودش را مشبه به مؤنث و مؤنث به مذکر. نگاه کنید اینا مصادیق گوناگونی برای این تغییرات در حقیقت در خلقت پدید آمده. حتی کور کردن چشم حیوانات یا گوشها را بریدن، فلیت و تکنه، چه گوش را تماما قطع کنن و چه گوش را در حقیقت چاک بدن. خب ما تا اینجا رسیدیم در و گفتیم که از اینجا دیگه حالا باز شروع کنیم. یک قاعده کلی در حقیقت از این آیه میخوان استفاده کنن و اون قاعده کلی اینه که توجه داشته باشید ما از ذیل آیه شریفه استفاده میکنیم که تغییراتی که اولا مضره باشه، این یک عنوان، تغییراتی که چی باشه؟ مضره باشه، این یک مصداق عمده. تغییراتی که مشوهه باشه، یعنی خلقت انسان را عوض کنه و صورت انسان و ظاهر انسان را در حقیقت تغییر بده. الان شما نگاه کنید در المنار این مسئله هست که مراد لیغیرن خلق الله یعنی اون خلقت هایی که باعث تشویه ظاهر زیبای انسان میشه. تغییرات در فضائل، دوستان عزیز، در فضائل انسان تغییرات بده. حالا یه از بحر المحیط ابو حیان اندلوسی نقل شده، من الان درباره این که مرادیشون از تغییرات در فضائل چیه خیلی اطلاعاتی ندارم، چون تفسیر بحر المحیط رو فراموش کردم نگاه کنم. تغییرات وهمیه‌ای در حقیقت، ببینید چیزهایی که مورد وهمه، یک خواسته های شیطانی انسان و نفسانی انسان باعث میشه که یک تغییراتی در خلقت خودش ایجاد کنه. حالا مثلا فرض میکنیم چیزهایی را به گوشش آویزان کنه، چیزهایی را به دماغش آویزان کنه. الان اینا در عالم هست دوستان عزیز. منهیات را انجام بده، اصلا در خیلی از تفسیرها گفتن لیغیرن خلق الله یعنی منهیات، یا در امور فطری یک تغییراتی ایجاد کنه. الان وهب زهیلی در کتاب المنیر خودش، یعنی در تفسیر المنیر، همین تغییراتی که با امور فطری انسان مخالفه اونا را در حقیقت. پس ببینید نهایت دوستان عزیز در تفاسیر حد اونچه که آمده به این مباحث کلی برگردوندندش، به تغییرات مضره، تغییرات مشوهه، تغییرات در فضائل، تغییرات وهمیه، فعل منهیات و تغییرات امور فطری. ولی فقها توجه داشته باشید در سه جای فقه، در سه چهار جای فقه به این آیه شریفه استشهاد کردن. یکیش در از جاهایی که استشهاد کردن در باب عرض خدمت شریف با سعادت شما دوستان عزیز، در باب حرمت حلق لحیه هست که آیا ریش تراشی حلال است یا حرامه. خب ببینید بعضی بزرگان میگن دلیل بر حرمتش نداریم. الان آیت الله از ماهای خویی میفرماند ما دلیل بر حرمتش نداریم. مرحوم آیت الله صانعی میفرماید دلیلی بر حرمتش نداریم. ما یک روایت صریحی نداریم که بگه آقا ریش را نتراشید. روایاتی که داریم یا به دلالت التزامی آقایون و یا اینکه از نظر سند کلن ضعیفه. به قول آیت الله ماهای خویی در مصباح الفقاهه مرحوم آیت الله خویی به مناسبت وقتی که شیخ انصاری همینطور مکاسب محرمه رو میشماره به حکم میرسه، ایشون حلق لحیه رو مطرح میکنه و در حلق لحیه یکی از ادلهی که آوردن همین آیه شریفه است که عرض کردی. ایشون میفرماند نه آیه شریفه ناظر به این بحث ممکنه باشه و نه اون روایات دلالت صریح داره. البته علما از قدیم که ریش تراشی منسوب بالاخره مرسوم بوده، رساله های متعددی را همینطور در باب حرمت ریش تراشی تألیف کردن و داشتن. در من فکر میکنم یک کتابی در کتابخانه هست که رساله های گوناگون را جمع آوری کرده. خلاصه آقایون به قول آیت الله خویی در واقعیت نسبت بدیم آخرش چیزی نمیمونه برای اینکه ما واقعا یک حکم الله رو ازش در بیاریم. حالا خیلی آقایون تون میشن و مثلا فرض میکنیم اعصابشون داغون میشه که چرا اینطوری هست و اینا. آخر همونطور که حلال اعلام کردن یک چیزی دلیل میخواد، حرام اعلام کردن یک چیزی هم دلیل میخواد دیگه آقایون. در واقع اصولیان و مجتهدان مثل اخباریان نیستن که بگن خب احتیاط کنیم احتیاط کنیم احتیاط کنیم شبهات تحریمی رو، نه، اصالت البراءه جاری میکنن. به هر حال اینم احتیاطی، بله بله احتیاط واجب دارن. در واقع میگن از ادله دیگه، از میدونید از نص صریح حرمت که گذشت دیگه، حالا احتیاط واجب قابل اینه که باز به دیگران مراجعه کنن. در بحث اخصا هم به همین مسئله تمسک شده. آیا کسی حق داره بره مثلا جلوی باروری خودش رو بگیره که دیگه دوباره بچه نکنه؟ الان این ادل فقها دستو به این آیه شریفه استشهاد کردن که حق نداره کسی بره خودش رو اخته کنه و یا جوری ببنده که دیگه دوباره امکان تولید فرزند برای او امکان نداشته باشه. و سومین موردی هم که استفاده کردن در باب الکی بن نار است. الکی بن نار هم در مصباح الفقاهه مرحوم آیت الله خویی اسمی ازش بردن و هم در هدایا و ناظره جلد 5 صفحه 561 مرحوم شیخ الرعاملی رحمت الله علیه اونجا گفته الکی بن نار. الکی بن نار در باب طب آقایون، در باب طب حدیثی از پیغمبر اکرم رسید که فرمود آخر الدواء الکی، آخرین مرحله دیگه از دوا و دارو سرخ کردن است. کی معناش اینه که میله را داغ میکنن، مثلا روی بدن انسان پای انسان اگر یک دانه ای باشه این میله داغ را توش فرو میکنن و او میله داغ باعث بشه که او رگها و او اطرافش را و او چرک ها را میسوزانه. و این یکی از راه های ابزار اطبای قدیمی بوده. در حقیقت ما در محل ما یک حاجی علی جانی بود که الان هنوز پسرش هست، عمری تبابت میکرد برای مردم و انصافا آقایون جواب میداد. در حقیقت اونقدر از کرمان و از سیستان و اونجاها میامدن مخصوصا در رگ زدن و نیشتر زدن، حتی زیر زبان رو گاهی رنگ میزد. مثلا کسانی که یک مقداری لکنت زبان داشتن اینا زیر زبان رو، و در عمر شمی بنده خدا یک قرون از کسی نگرفت. یک وقتی یکی از ابشری ها آمده بود و رفته بود دیده بود، گفت آبی با دستا گاهی از اون کشمون میاد و مثلا صحرا و با امو دستاش اینا، لذا اینکه ایشون تمام ابزارالات یک بار مصرف رو براش مرتب میفرسته، الان هم برای پسر که از وسایل بهداشتی استفاده میکنه. خیلی جالب. ولی منظور ببینید، این داغ کردن یک چیز مرسومیه. اون حاجی علی جان داشت در حقیقت، مثلا از دانه، از پای طرف یک دانه ای در می آمد، هی چرک می داد، هی چرک می داد، هی چرک می داد، خوب نمی شد. این فکر میکنم مثلا یک بدخیم و خوشخیم و اینا داغ که می کردنش دیگه در واقع چکار می کردن؟ ریشه اون چیز زده می شد. ریشه که می سوخت دیگه خوب می شد. خیلی هم در واقع میگم یکی در نیش در زدن، یکی در داغ کردن. حالا در کارهای دیگه هم داشت دیگه، ختنه مثلا رایج بود دیگه، تمام بچه های منطقه ها را او همه ختنه کرده بدون اینکه یک قرون هم بگیره. اینا خیلی واقعا از یک انسان آقایون تعجب میکنه آدم بعضی وقتا که بعضی انسان ها چقدر خودشون را ساخته و پرداخته هم. ببینید اینا آخر الدواء الکی در روایات آمده که فلیغیرون خلق الله اینها را شامل میشه. پس جهت استدلالش هم که دیگه روشن شد دوستان عزیز، که مفسرین در آیه شریفه احتمال دادن که مراد از تغییر، تغییر ظاهری باشد، و اگر مراد تغییر ظاهری باشد، پس بنابراین هر تغییری که در بدن انسان حاصل بشود باید دوستان عزیز جایز نباشه. طبق این آیه شریفه باید جایز نباشه. و یکی از اون تغییرها هم در حقیقت این است که آدم بیاد اعضای بدن خودش را بکنه و به دیگران یا را هدیه کنه یا بفروشه. این جنبه استدلال به این آیه شریفه در حقیقت. بنابراین دوستان عزیز، این آیه شریفه یکی از ادله است که برای این مسئله در حقیقت آقایون آمدن استشهاد کردن. اما نقدی که بر این استدلال وجود داره اینه که این آیه شریفه همونطور که یادآور شدیم، اولا در روایات اهل بیت علیهم السلام فلیغیرن خلق الله منظور خلقت ظاهری نیست. در حقیقت اینجا گفتیم یکی از معانی خلق الله یعنی فطرت الله، فطرت خداوند متعال را تغییر میده. یادتون میاد در مغن اللبیب ابن هشام این حدیث از پیغمبر اکرم نقل شده بود که پیامبر اکرم فرمود کل مولود یولد و علی الفطره حتی ابواه و یحودانهی و یسنسرانهی و یمجسانه. یعنی از کلمات پیغمبر اکرمه که در مصادر اهل سنت آمده. و مولا جلال الدین سیوطی متوفای 911 یک کتابی داره به نام الجامع الصغیر، در دو جلده کلمات پیغمبر اکرم را بر اساس حروف الف با جمع آوری کرده، خیلی کلمات کوچکی خط و خطی رو. و این حدیث اونجا آمده کل مولود یولد علی الفطره حتی ابواه و یحودانه و ینصرانه و یمجسانه. در مصادر امامی هم این حدیث نقل شده از رسول خدا از طریق اهل بیت علیهم السلام. پس یک حدیث متفق علیه بین شیعه و اهل سنته. و اتفاقا در ذیل این آیه شریفه ما حدیث داریم از ائمه علیهم السلام که این فلیغیرن خلق الله را اصلا به خلقت ظاهری نزدن، به خلقت باطنی زدن. نگفتم دو تا عنوان در نزد مفسران وجود داره؟ ما سه تا مطلب گفتیم. یک مطلب گفتیم که در مصادر روایات ما این مصداق تغییر خیلی چیزها قرار گرفته. این یک مطلب. یک مطلب هم بود که بالاخره ببینیم مفسران این تغییر را به چی برمیگردونن. گفتیم برمیگردونن به 5-6 عنوان کلی. تو 5-6 عنوان کلی یکیش فطرته، یعنی شیطان علیه اللعنه فطرت آدمی رو تغییر میده. یعنی وجود انسان که در حقیقت بر اساس توحید خلق شده، بر اساس خداشناسی خلق شده، ای رو کاری میکنه که منکر خدا میشه. کاری میکنه که چی؟ منکر خدا میشه در حقیقت. یعنی شیطانی که میتونه در ظاهر انسان ظاهر بشه، توجه داشته باشید، ما در روایات داریم شیطان از میتونه در ظاهر انسان خودش رو نشون بده، در ظاهر حیوان خودش رو نشون بده، یعنی در عالم خلقت خودش رو تشکیل بده و به انسان نشون بده. ممکنه در حالت یک پرنده باشه، در حالت یک گربه باشه، در حالت یک مثلا فرض میکنیم که حیوان دیگری باشه و در حالت یک انسان باشه. تو اعمالی مرحوم صدوق رحمت الله علیه یک داستان مفصلی هست، اگر مراجعه کنید خیلی داستان جالبیه، در بنی اسرائیل برای اینکه یک عابد را گول بزنن، هرچه دستیارهای شیطان و ابلیس زحمت میکشیدن نمیتونن او را گول بزنن. بعد یکی یک پیشنهادی کرد، گفت من میتونم او را از بین ببرم. گفت چطور؟ گفت او را فقط باید از خود عبادت نابود کرد، حاد زهرش تو خود عبادت ها. یه عابدی است که از طریق هیچ کار حرامی نمیشه او را گمراه کرد، همه دار و دسته شیطان ناتوان موندن. یکی از شیاطین گفت که من میتونم او را از طریق ارسلان خود عبادت ها. یک وقتی آقایون یکی از اقوام ما نقل کرد از قول یک آقایی که کاندید شده بود، مثلا این جریان مال 10-15 سال پیشه، دوره‌ای که بعضی آقایون کاندید شده بودن. بعد ایشون مردم چقدر بینایان و چقدر بصیرن و چقدر میفهمن، ماها بعد از 10-20 سال میفهمی ای اون راست میگفته. او زمان ایشون میگفت آقا ای آقا رو من میشناسم، میگفت این آقا کسیست که همیشه حرفش اینه که آقا اگر روحانیت رو میخوای بشکنید باید از طریق خود روحانیت بشکنید. نگاه کنید چه حرفی. میگفت یا آقا تزش اینه ها که اگر روحانیت رو میخوام بشکنیم باید از طریق خود روحانیت بشکنیم. همین نقشه ای که شیطان ای آقای شیطان پیشنهاد گفت یه عابد رو اگر میخوای نابود کنی باید از طریق خود عبادت ها. ولذا آمد در کنارش قرار گرفت و هی نماز هی نماز هی نماز هی نماز. این خسته شد گفت چون چقدر نماز بخونیم. بله خلاصش اینه، گفت ها نکتش اینه که من گناهی کردم که اینقدر اشتیاق پیدا کردم به عبادت. گفت کدوم گناه مگر تو کردی که چی؟ گفت چی رفتم مثلا زنا. گفت تو هم برو زنا کن تا ببینی چقدر اشتیاق به عبادت پیدا میکنی. این رفت که زنا بکنه، مردمش از رفت سراغ مثلا خانه زانیه را میگرفت، مردم میگفتن چرا یه همچی کار میکنه، ای من مره که نصیحتش کنه. رفت و اون زن زانیه گفت تو میدونی کجا آمدی؟ او رو نصیحت کرد، گفت تو از آبرود بترس، تو از خدا بترس، تو عابدی چرا اینجا آمدی؟ او رو نصیحت کرد برگشت. آمد زن زانیه بهش گفت که آقا اون که تو رو اینقدر گول زده و شیطان بوده، دلیلش همینه که برو ببین الان هم میاد تو مسجد یا نه. آمد هر کی انتظار کشید دید نه او که نیامد، فهمید که شیطان بود. میخواستم این نکته رو بگم در حقیقت که شیطان همچی آقای در لباس آدمی ظاهر میشه، در لباس انسان ظاهر میشه و میاد کاری میکنه که حالا این که بدونیم دوست بد و رفیق بد و نمیدونم زن بد و غیر زالک، اینا خناسین در حقیقت اینا ابزارالات شیطان. اما بعضی وقتا از اون مهره های درشتش به میدان میان، مثل این موردی که مرحوم صدوق در اعمالی داره که اینا چیکار میکنن؟ اینا میان فطرت انسان رو تغییر میدن. این فلیغیرن، دوستان عزیز، فطرت انسان رو تغییر میدن. در حقیقت توجه داشته باشید این باعث میشه که یعنی معنای آیه شریف این باشه ها، یعنی فطرت. پس اولا این آیه شریفه مورد بحث ما نیست، نمیتونه به درد بحث ما بخوره. پس دلالت بر این که حرام است عضوی از بدن انسان را آدم بکنه و بعدی رو چیکار کنه و بعدی رو به دیگران بده، ما دلیل نداریم. این آیه شریفه دلیل نمیشه. این آیه شریفه دوستان عزیز احتمالات دیگر درش آمد و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. وقتی که احتمال هم آمد استدلال، شما با آیه میخواستید استدلال کنید که چی؟ استدلال کنید که آقا حرام است شما جزئی از اجزای بدن خودتون را بکنید و به دیگران بدید. خب ای آیه شریفه که صراحت نداشت آقا، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. چرا؟ مگر ما در واقع یک مطلب را از این آیه شریفه استفاده کنیم. و این نکترم عرض کردم که در روایات تتمه شدم، در روایات متعددی آمده راجع به این که این منظور از این آیه شریفه فطرت است. و اگر روایات حمله بر فطرت کرده باشه دیگه ما خاطر جمع میشیم که اون چرا که مورد نظر هست ممکنه شامل نشیم. اما دوستان عزیز، بله، اگر شما واقعا اصرار کردید که آقا میگه فلا یغیرن خلق الله، در این آیه شریفه نیامده اشاره‌ای به فطرت بشه. ببینید اگر آیه شریفه مقید میامد، قیدی میزد در باب فطرت، ما حرف شما را قبول داشتیم، آیه شریفه را خوندیم، آیه 119 سوره نساء مطلق است به قول اصولیان، فلیغیرن خلق الله مطلق است، هم امور معنوی را شامل میشه همونطور که مثال زدیم، هم امور مادی را شامل میشه. اگر امور معنوی و امور مادی را شامل شد، پس بنابراین ما تغییر خلقت ظاهری را باید شامل بشه. اما آقایون یادتون میاد در مصادیق تغییر خلقت گفتیم یکی از مصادیق تغییر خلقت، نگاه کنید در تفسیر در خود مفردات راغب اصفهانی متوفای 505 در کتاب المنیر، المنیر تفسیره مال وهب زهیلی، در کتاب فی ظلال القرآن تفسیر سید قطب که تفسیری داره، در تفسیر الحدیث که یک عالم سوری هست، در تفسیر المنار عبدو، المنار عبدو، اینا همشون آقایون توجه داشته باشید غیر از المفردات که اول ذکر کردیم همشون سلفی هم. و مخصوصا المنار و فی ظلال القرآن از اخوان المسلمین مصرن که اینا به شدت سلفی و اصلا تمامی بساطی که در اوضاع عالم داری 50 سال اخیر اتفاق افتاد همش نتیجه تفکرات این سید قطب و این المنار. خیلی اینا افکار خطرناک داره، عجیبن ها، یعنی واقعا یک راهی را در پیش انسان ها قرار میدن که جز به هلاکت انسان ختم نمیشه. خیلی من که از اینا خوشم نمیاد، تفسیراشون واقعا از یک حرفایی میزنن که میگم آخرش خودشون رو نابود میکنن دیگرون رو نابود. در این تفاسیر گوناگون آقایون آمده، نگاه کنید در کتاب المحرر الوجیز، این ابن وکی اندلوسی آقایون قرن هشتمه، خیلی تفسیر جالبیه، مکرر این تفسیر من مراجعه میکنم، قابل استفاده. ابن وکی اهل اندلوس، از علمای قرن هشتمه، الوجیزش در 8 مجلد چاپ شده، کتابخانه هم داره، بسیار آدم منصف و بزرگی است. در ذیل آیه شریفه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس به صراحت میگه، میگه هر کسی که میگه این تتمه آیه در مورد زنان پیغمبره یا مثلا فلان اشتباه میکنه، چون سیاق آیه داره عوض میشه، استدلال خیلی جالبی بیان میکنه. ایشون این تفسیرهایی که من گفتم آمدن گفتن آقا مراد از تغییر خلق الله در آیه شریفه خلقت ظاهری که هست، یعنی خلقت مزره، تغییرات مزره، تغییرات مشوهه، یعنی بیاد در واقع یک انسانی بیاد خلقت خوب خداوند متعال را تغییر بده، که پیامبر اکرم به حضرت علی علیه السلام فرمود یا علی اذا نظرت الى المرآت فكبر ثلاثا و قل اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، این خلقت خودت را شکر بگذار و بگو خدایا همونطور که خلقت مرا نیکو گرداندی خلق مرا هم نیکو گردان. نگاه کنید پیامبر دعوشون این بوده، دستورشون این بوده به امیرالمومنین. حالا اگر کسی در عالم، آقایون از عالم هر چی بگید میاد، شما نگید مگر کسی میاد خلقت ظاهریشو تغییر بده، بلا، این بشر اونقدر تابع هوا و ابلیسه که من دیروز داشتم رفتم همین طرف راه آهن پیاده، اونجا مجلسی بود میخواستم شرکت کنم، گفتم هنوز وقته، به کم کم رفتم که سر وقت برسم دیر که زود نرم. منظور دوستان عزیز یک جوان خیلی رشید قد بلندی و آمد از یک کوچه بیرون و با یک رفیقش و کولی هم پشتش بود. آقا این شلوار همینطور شما نگاه کنید، چاک داده، شاید 5-6 تا چاک در هر دو طرف حساب کنید خب، و او پوست بدنش هم قشنگ دیده میشد. یعنی او را اگر به یک کارگر افغانی میدادی که آقا بگیر مثلا او ته خب ته سوراخ چاه برو بایش کار کن، میگفت که به درد نمیخوره. ولی او الان به عنوان یک مد قبول داره ها، تازه خوشحالم هست، رفته چند شاید تازه 1,000,000-2,000,000 هم براش پول داده باشه، شاید هم بیشتر. توجه فرمودین این کار هست. یعنی بشر شما هر چی بگید وقتی که مد بشه ازش میگید. من میگم روزی ممکنه برسه که بشر بره آلت حیوانات رو بکنه بیاره به پیشانیش مثلا متصل کنه، از این بشر هر چی بگید میاد. نگاه کنید، فلیغیرن خلق الله، او خلقهای مضری که هست، او خلقهای مثلا مشوهی که خلقت انسان رو از بین میبره و زیبایی خلقت خداوند متعال رو نابود میکنه، اینا اگر فرزنم بگیم شامل میشه، آیه شریفه دلالت داره، اما بیشتر از این دیگه شامل نمیشه. پس دلالت بر بحث ما در واقع چیزی نداره دوستان عزیز. پس اگر چنانچه ما خواسته باشیم دلالت کنیم، استفاده کنیم از آیه شریفه، بحث ما را قطعا شامل نمیشه. وهب زهیدی دوستان عزیز یک دکتره در واقعه، ولی در حوزه ها هم درس خونده، ملای حوزوی هم هست. در 40-50 سال اخیر تقریبا ارشد ملاهای اهل سنت وهب زهیدیه. قرضاوی هم آدم ملایی است، مثلا فرض بکنیم البوتی که کشته شد در سوریه آدم ملایی بود. اینا در مصر آدم های ملایی داشتیم در حقیقت، ولی وهب زهیدی در از تمام اینها بیشتر خودش. کتابی داره در 10-12 مجلد در فقه به نام الفقه الاسلامی و ادلته. این کتابشون که من نگاه کردم هفته پیش کاغذم اینجا نوشتم، در جلد 1 صفحه 314 ایشون دوستان عزیز در جلد 1 صفحه 314 تصریح میکنه که توجه داشته باشید که خلقتی که خداوند متعال خلق کرده، ببینید عبارت ایشون رو من براتون بخونم، بقیه هنا امر و هو عنا و این قلنا بقطع قطع اعضاء البدن من مصادیق تغییر فی خلق الله فیکون حرام. ایشون میگه من معتقدم که قطع اعضای، یادتون میاد دیگه ما اصل بحث ما کجایه؟ اصل بحث ما اینجایه که با این آیه شریفه استشهاد کردن بر این که قطع اعضای بدن جایز نیست دیگه. یعنی حق نداره انسان کلیهش رو بگیره، پوست بدنش رو بگیره، رگی رو بگیره و مثلا فهم میکنیم که از سخنت شریف با سعادت شما که به دیگری مثلا هدیه کنه. اجازه بدید من عبارتشون رو در جلسه بعد بخونم تا یک فاصله هم بشه که خسته نشه. و صلی الله علی محمد و آله.